أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تاما وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم این جلسه رو خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام. در محضر امام قرار میگیریم، انشاءالله که عنایت مادر همراه ما باشه و بپذیرن. انشاءالله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام. بسم الله الرحمن الرحیم. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. من اراد الله بدع بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکن. موالی لا احسی ثناءکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر و عندکم ما نزلت بهی رسوله و هبتت بهی ملائکته و الى جدکم بعث الروح الامین. آتاکم الله ما لم یعت احدا من العالمین تأتا کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم و اشرقت الارض به نورکم و فاز الفائزون به ولایتکم. در محضر زیارت جامعه کبیره هستیم، میخواییم تدبر کنیم در تفدیه دوم از بخش سوم زیارت جامعه کبیره که بخش تفدیه هست. انشالله که بتونیم به حقیقتش دست پیدا بکنیم و بهترین زیارت رو امروز برامون ثبت بکنن انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. این عبارت رو اصطلاحاً تفدیه میگن. یه توضیحی دادیم تو بخش تفدیه اول نسبت به معنای تفدیه که گفتیم تقدیر این جمله چی هست. افدی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی یه افدی اون اول داره، چون جمله نمیتونه جار و مجرور باشه. جار و مجرور متعلق میخواد. متعلق این به ابی انتم و امی چی هست؟ افدی، یعنی فدا میکنم چه افرادی رو؟ پدرم رو، مادرم رو، خودم رو، اهلم رو و مالم رو برای شما. فدا میکنم یعنی چی؟ یعنی فدیه میدم، عوض میدم برای اینکه شما رو بگیرم. حاضرم اینها رو فدا بکنم. اینها رو فدا بکنم یعنی حاضرم از اینها بگذرم برای رسیدن به شما. حالا این فدا کردن، این تفدیه دو مدله، یا حقیقیه یا مجازی. یا حقیقیه یا کنایی، اینطوری بگیم بهتره. یعنی چی؟ ببینید تو تفدیه حقیقی، تفدیه دو طرف داره دیگه، یعنی یه چیزی رو آدم فدیه میده برای به دست آوردن یه چیز دیگه. توی تفدیه حقیقی شرط این هست که هر دو طرف باید حاضر باشن. یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو میخوام فدا بدم برای به دست آوردن یه چیز دیگه، اون دو طرف باید حاضر باشه. یعنی همون چیزی که داره فدا میشه باید حاضر باشه، همون چیزی که میخواد به دست آورده بشه باید حاضر باشه. یعنی من الان یه موجود زنده هستم، به یه موجود زنده دیگری میگم من فدای تو، یعنی من بمیرم از بین برم تا تو باشی. هر دو طرف حاضرن تو تفدیه حقیقی و این شرطشه که اون تفدیه اتفاق بیفته و حقیقتاً بشه گفت که تفدیه است. اما یه تفدیه کنایی داریم که لزوماً هر دو طرف حاضر نیستن. برای چی گفته میشه تفدیه کنایی؟ دلیلش اظهار حب شدید هست. یعنی من نسبت به یه چیزی حب شدید دارم، عاشقش هستم، با این جمله میخوام این حب شدید رو اظهار بکنم، یعنی بگم من اینقدر تو رو دوست دارم که حاضرم من نباشم تو باشی. و این اظهار حب شدید دوباره داره چی رو میرسونه؟ اون مقام بزرگ اون چیزی رو میرسونه که من میخوام خودم رو فداش بکنم یا اون چیزی که دارم فداش بکنم. پس تجلیل و اکرام هم توش هست. و ما یه دقتی داشته باشیم میبینیم که این تفدیه که ما داریم توی زیارت جامعه کبیر ابراز میکنیم یا تو بقیه زیارت ها هم هست، یا مثلا توی زیارت عاشورا خب خیلی داریم همیشه بگیم به ابی انت و امی، میبینیم که خب امام حسین علیه السلام شهید شدن و پدر و مادر من هم ممکنه نباشن، یعنی ممکنه فوت شده باشن. پس قاعدتا این که این تفدیه نمیتونه حقیقی باشه. تفدیه چیه؟ کناییه. حتی در مورد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه که زنده هم هستن، چون غایبن باز تفدیه حقیقی نمیتونه باشه. پس تفدیه کلن توی زیارات که ما داریم که میگیم روحی فدا، این چیه؟ این تفدیه کناییه. یعنی من میخوام اون میزان عشقمو نسبت به امام نشون بدم. تا تحقق پیدا نکنه تفدیه حقیقی نمیشه. یعنی وقتی بروز پیدا کرد میشه تفدیه حقیقی. خب پس اینجا در کل تفدیه کنایی هست و کنایه از اظهار حب شدید و تجلیل و اکرام اون مقامی هست که من دارم خودم رو فداش میکنم. این نکته‌ای هست که توی تفدیه وجود داره و باید بهش توجه داشته باشیم که وقتی میگیم این حس در ما ایجاد بشه که این نهایت عشقمون رو داریم نشون میدیم به محضر امام، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی هر چی دارم فدای شما. الان یه دقتی بکنیم ببینیم که خب با ارزش‌ترین چیزهایی که یک انسان میتونه داشته باشه که بر مبنای اونها بخواد عمل داشته باشه همین هاست دیگه. یعنی چیزی غیر از اینها شما نمیتونید الان اینجا بخواید چیز قابل ذکری اضافه بکنیم. همه چیزم فدای شما باشه و من خودم رو حاضرم با همه هستیم فدای شما بکنم که شما باشید و هیچ کدوم اینها نباشه. این حرف بزرگیه ها. یعنی توی مبانی توحیدی شخصی میتونه حقیقتن این ادعا رو بکنه که به توحید رسیده باشه، یعنی هیچی غیر خدا رو نبینه و براش ارزش قائل نباشه. اون یه همچین شخصی میتونه حقیقتن بگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی پدر و مادرم هیچ، جونم هیچ، مالم، اهلم، هر چیزی که من میخوام دلبستگی تو این دنیا داشته باشم فدای شما باشه. خب اینو الان ما یه مقدار باید روش فکر بکنیم که چطور میتونیم توی مصادیقش توی زندگیمون بریم وارد بشیم و هر لحظه باهاش زندگی بکنیم. قرار نیست این زیارت در حد لفظ باقی بمونه و یک ادعا باشه. خیلی مهمه که ما به حقیقتش دست پیدا بکنیم. الان توی شرایط آخرالزمانی که ما باهاش درگیر هستیم، خیلی چیزها رو در ظاهر داریم از دست میدیم. خیلی از لذت‌ها رو، خصوصا این چند ماه اخیر که با کرونا درگیر بودیم، خیلی چیزها رو از دست دادیم، خیلی لذت‌ها رو از دست دادیم. همین مدرسه نرفتن بچه‌ها چقدر آسیب به همون وارد کرد، چقدر درگیر بودن همه. فعالیت‌هایی که تعطیل شد، مشاغلی که ضربه بهش وارد شد. الان یه لحظه ما شاید بعضیا درگیر باشن، بعضیا نباشن. اون مشاغلی که واقعا به خاطر کرونا تعطیل شد، من برام سوال اینا چیکار دارن میکنن الان، چجوری معاششون تامین میشه؟ یا اون کارگری که مثلا با کارگری روزمزدی فقط داشت زندگی میکرد که الان واقعا کار نیست انجام بده، این چجوری الان داره امرار معاش کنه؟ برام سواله واقعا. حتی یه بنده خدایی که حقوق دولتی دریافت میکردن، یعنی همسرشون بازنشسته بودن و حقوق میگرفتن هر ماه، میگفتش که من الان با خودم میگم از کجا معلوم ماه دیگه این همین حقوق به ما پرداخت بشه؟ یعنی یه شرایطی ایجاد نشه که دولت حتی به یک من دیگه پول ندارم حقوق شما رو بدم، اصلا معلوم نیست. خب این کم کم داریم همه چیزو داریم از دست میدیم. همین کلاس هایی که ما می اومدیم خب یه بخشی واقعا از لذت هایی بود که داشتیم. دونه دونه داره تعطیل میشه، دونه دونه داره خلوت میشه، دونه دونه داره مجازی میشه. ولی میخوام بگم که ببینید چجوری یه هوی خدا میتونه همه چیزو از ما بگیره، همه لذت هامون، همه دلخوشی هامون. عید قدیر امسال واقعا چی بود؟ واقعا چی بود؟ یعنی همون یه بوس و بغلی ما داشتیم روز عید قدیر باش کیف میکردیم و دیدار مؤمنین بود، چقدر از قبل برنامه‌ریزی و عید قدیر امسال چیکار کنیم و این حرفا. امسال هیچی. شاید خدا میخواد برسیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، به واقعیت معناش. یعنی من همه اون دلبستگی اینا کنایه است دیگه، یعنی همه دلبستگی ها، همه دلبستگی هام فدای شما. یعنی یه روزی خدا بیاد بگه آقا همین کلاس هم دیگه شما نمیخواد برید، همین کلاسی که اینقدر باش حال میکرده، اینقدر ما رو به خدا نزدیک میکرد، همین هم نمیخواد دیگه برید. مثل عزیز از دست دادن دیگه، مثلا کسی که مأنوس با یه عزیزی هست که دوستش هم داره، وقتی از دست میده خب میگن یکی از بزرگترین مصیبت ها داغ عزیزه که آدم عزیزش رو از دست بده. خب اینم عزیز از دست دادن دیگه، یه جورایی ذبح اسماعیل شاید باشه برای ماهایی که ظرفیتمون همینقدره. اینه که باید بریم دنبال مصادیقش و ببینیم که چه کاره هستیم با این فراز، و میبینیم که چند بارم داره تکرار میشه. خود تکرار یعنی چی؟ یعنی من هی دارم این رو ابراز میکنم، هی دارم تأکید میکنم روش که من اینجوری هستم. و همینجا یه دعایی میکنیم که حقیقتش رو همین الان برامون امضا بکنن انشالله. اگه ما بشیم اینطوری تقریبا میتونیم بگیم که آماده ایم برای یاری کردن امام زمان، چون اون دلبستگی هاست که مانعه، یعنی پای آدم رو لنگ میکنه. این آقای کی بود؟ محمد سالاریان بود فکر کنم اسمش، کتاب نسیم تقدیر، نمیدونم خوندید یا نه. ایشون کلی تیر میخوره، توی آب داشته جنازهشو میبرده و داشته شهید میشده، میگه من هیچ دردی نداشتم و رفت این آب منو برد کنار نیزار و یه هایی دیدم همه جا نورانی شد، چهار تا خانم اومدن بالا سرم، من متوجه شدم که یکیشون حضرت زهرا سلام الله علیها است و فهمیدم که دارم شهید میشم. یک لحظه بچه کوچولوم که تازه به دنیا آمده بود اومد تو ذهنم، گفتم کاش یه بار میدیدمش بعد میرفتم. گفت تموم شد. گفت اونا رفتن، درد اومد توی بدنم و تازه فهمیده بود که چقدر تیر خورد و چقدر زخم و زیل، و بعد آب اینو میبره طرف عراق. اونجا دستگیرش میکنن، اسیر میشه، 8 سال تو اسارت بدترین مصیبت ها رو تحمل میکنه. چرا؟ چون میفهمن این عرب زبانه، میبرنش برای ترجمه. یعنی میگفت من 1000 برابر اون افرادی که شکنجه میشدن زجر میکشیدم. چرا؟ چون میدم ایرانی ها رو داشتن جلو این شکنجه میکردن، هی به این میگفتن برای اینا ترجمه میکرده. و یه همچین خودش میگه، میگه همون یه لحظه اگه من اون دلبستگی رو نداشتم چه بسا شهید میشدم و میرفتم و به بهترین سعادت میرسیدم، ولی همون باعث شد که نتونم برم. این داستان رو من یه جا خیلی سال پیش شنیده بودم از زبان یکی از اساتید اخلاقمون که گروهی داشتیم، یه جلساتی داشتیم میرفتیم، ایشون میگفتن یه دکتری بود تهران، بلند شد رفت زمان جنگ تو جبهه، اونجا جراحی میکرد و فعالیت میکرد، کلن وقف جنگ و جبهه کرد و خودش رو انقدر اخلاص داشت، همونجا آقا امام زمان رو میبینه و آقا میگن بیا بریم تا این اندازه. بعد این یه لحظه میگه که من زن بچه‌ام تهران خبر ندارم، در همین حد تموم میشه، اصلا دیگه نمیبینه آقا رو. چی؟ خیلی سخت شد. خب همینه که ما بعد میگم بعد حقیقتشو برامون امضا کنن، چون ما هیچی نیستیم. من الان میتونم ادعا کنم که آمادم 100%، الان همین الان آقا بیان به من بگن که آقا پاشو بریم، میتونم ادعا کنم یاد بچم نمیافتم، یاد کارام نمیافتم، یاد بدهکاریام و عقب موندگی ها و این کارهایی که دارم و شوهرم و میتونم ادعا کنم نمیافتم؟ پس اینه که میگم بعد این فرازا رو که میخونیم دعایی بخونیم، بگیم خدای اینو برام امضا کن، بنویس برام که تو لحظه بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. با توجه به اون چیزایی که من از قرآن یاد گرفتم رسیدم واقعا، حالا من نمیدونم ایشالله که درسته این، یعنی من باور دارم که اینجوری هست، کسی که یک عمر طلب کرده باشه فرصت بهش میدن انتخاب بکنه. قبول ندارید شما؟ میشه که فرصت ندن؟ یعنی این فرصت رو شاید به همه ما بدن، ولی باز منم که باید انتخاب کنم، یعنی باز اون قدرت اختیار من تا اون لحظه آخر هست، مجبور نمی کنه امام زمان کسی رو به یاری کردن. ولی از اون طرف میبینیم شخصیت مثل حر بن یزید ریاحی رو امام حسین دستشون میگیره. چرا؟ چون یه لحظه ادب میکنه، متوجه؟ یعنی اونم باز کنارش هست. یعنی باز دلخوشی من این هست که اون طلبه باعث بشه که دست من رو بگیرن خودشون، چون من که چیزی ندارم واقعا. کیه که الان بتونه این ادعا رو داشته باشه؟ هر بار که میخونیم اینو من که همش میگم باید دعایی بخونی، دونه دونش توش حرفه ها، پدرم مادرم اینا شخصیت هایی نیستن آدم به راحتی بتونه بگه به ابی انتون هم. نفسم جانم میتونم جان بدم؟ آقای زیابادی میگفتن که توی چرا میگیم تفتیه کنایی حقیقی نیست، چون همون مادری هم که داره بچهش میگه که فدات بشم، باز منظورش این نیست که من بمیرم تو باشی. یعنی میخواد بگه خیلی دوستت دارم. اینکه حقیقت این ماجرا برای ما ثبت بشه، اون دیگه آخرین مرحله ایمانه که من واقعا با همه وجود اعلام بکنم که من نباشم شما باشید، که بشه اون شخصی که جلوی امام حسین ایستاد تیر خورد ولی خم نشد که امام بتونه نمازش رو تمام بکنه. پناه بر خدا. الان یاد یه داستانی افتادم که تایید میکنه این ماجرا رو، که باید دعایی بخونیم این فرازها رو و ادعا نکنیم، چون ادعا امتحان میاره، ولی دعا دعاست دیگه، ادعونی استجب لکم، یعنی خیلی امیدوار کننده است دعا، که اینو من از خدا میخوام و خدا به من میده انشاءالله. یه بنده خدایی بوده و هر وقت زیاد آشورا میخونده میگفته که من کاشکی بودم باهاتون، یا لیتنی کنتو محکم فرفوز و فرزن عظیما، این خیلی دلش میسخته، میگفته که چرا من نبودم که یاری کنم که امامم تنها بمونه. یه شب خواب میبینه، میبینه که همون صحنه نماز خوندن امام حسینه، بعد به این میگن که اونجا وایستا که تیر اومد مثلا به امام نخوره، و این وای میسته و تیر که میاد خودشو ناخودآگاه میده اینور و تیر به امام میخوره. اینو تو خواب میبینه، از اون به بعد دهنش بسته میشه، دیگه میفهمه که هر چیزی ادعا کردنی نیست. یعنی من الان چون تو موقعیت قرار نگرفتم به راحتی میگم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی هر چیزی، ولی یه مقدار خطرناک میکنه کارو دیگه ادعا. اینکه اسم شهدا رو گذاشتن مردان بی ادعا یه دلیلی داره، چون ادعا کارو سخت میکنه. پناه میبریم به خدا انشالله که به حق اماممون همین لحظه این رو در حق ما امضا کنن و به این سعادت بزرگ بتونیم برسیم که همه چیزمون رو فدای امام بکنیم. بعد در ادامه این فراز تفتیه که تفتیه دوم هست، زائر سه تا جمله میاره که معرفت عمیق خودش به امامان رو میرسونه. یعنی زائر به اینجا که رسیده با زیارت جامع کبیره دیگه به اوج معرفت رسیده یه جورایی، و ابراز میکنه خدمت امام که من اراد الله بدع بکن، هر کی خدا رو بخواد از شما شروع کرده. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه از شما شروع بشه کسی دستیابی به خدا نداره، حالا چه معرفتش، چه شناختش، چه رسیدنش، هیچ فرقی نداره، همش از کانال اهل بیت علیهم السلام میگذره، دست یافتن به خدا. و تنها کسانی که میتونن ما رو به خدا برسونن و دست ما رو در دست خدا بذارن فقط و فقط اهل بیت علیهم السلام هستن، ولا غیر، ولا غیر. ببینید این یه امر مسلم توی دین ماست، ولی متاسفانه خوب فهمیده نشده و خیلی جاده خاکی میرن بچه های ما، بچه مذهبیان خصوصا. بعضی هستن میکشن خودشونو بر شهدا، برای بعضی از افراد. یه بار یکی از خانوما به من پیام داده بود که فلان شخص فلان جا منبر دارن و ایشون انسان کامل هستن. من مثلا به شما توصیه میکنم که شما مثلا پای منبر ایشون برید و این حرف. جوری از این بنده خدا تعریف میکرد که من گفتم که خدا وکیلی جملاتی که به کار برده فقط لایق امام معصوم هست. خدا وکیلی ها، یعنی من فکر کردم روی جملاتی که به کار برده. همین کلمه انسان کامل واقعا به کسی جز امام شایستش هست که آدم بگه؟ من علم غیب دارم که ایشون انسان کامل هست، چجوری میتونم این ادعا رو بکنم با این فرازها؟ این معلوم میشه ما دین رو خوب نفهمیدیم. مرید و مراد بازی خیلی در میارن بعضیا که این گمراهی ایجاد میکنه، این انحراف ایجاد میکنه، میرن دنبال اشخاص. مریدان فلانی، مثلا پامنبریای فلانی، شاگردان فلانی، در صورتی که اصلا تو دین ما بحث شخص مطرح نیست جز امام. این جای خطره، واقعا جای خطره که بعضی جاها ما مطرح کردیم خیلی جبهه گرفتن بعضیا و فکر کردن حالا از رو خودمون داریم بی حرفی میزنیم. واقعا چیزی نیست که من بخوام از خودم در آورده باشم که بگم بابا جایگاه نداره ما به شهید توسل بگیریم، جایگاه نداره ما هی دوست شهید برای خودت انتخاب کن، با این زندگی کن، با این منوس باش، با این حرف بزن، با این درد دل کن، حاجتتو از این شهید بگیر. واقعا جایگاه نداره با وجود اهل بیت علیهم السلام. اون کسی که اهل بیت نداره باید بره دستاویز قرار بده هر چیزی رو. بله شهید مقامش خیلی بالاست، اون امامزاده مقامش خیلی بالاست، سه شکی تو اینها نیست، ولی آیا من مقام اینها رو میدونم؟ آیا علم غیب داشتن اینها رو میدونم؟ آیا اینها به صلاح و مصلحت من آگاه هستن نیستن؟ میتونم قسم بخورم روش؟ خب اون آبرو داره میزنه، حاجتمو میگیرم، بلا میشه تو زندگیم، از کجا معلوم که صلاح من باشه؟ میدونه چطوریه که شما میری به حرم امام رؤوف خیلی چیزا رو بهت نمیده؟ درسته؟ اصلا میشه امام رؤوف چیزی رو نده به آدم؟ اصلا تصور نداره، اصلا تصور نداره که شما بری در خونه اهل بیت رو بزنی دست خالی ردت بکنن. معلومه دست خالی رد نکرده، منتها اون چیزی که به صلاحت بوده داده. خب بعد میگه امام رضا نداد، میرم از فلان امامزاده میگیرم، میرم از فلان شهید میگیرم. نه شهید حاجت میده، بله حاجت میده، من که نمیگم حاجت نمیده، ولی آیا صلاحه؟ حتما قطعا تو میدونی صلاحه. به هر چیزی بعضیا هی تمسک پیدا میکنن، نمیدونم نظر و نیاز میکنن، فلان میکنن. بابا این شخصی آدمه اصلا بگو اولیاء الله بوده. هر کسی که علم به صلاح من، هر کسی که ولایت تکوینی نداره، فقط امام ولایت تکوینی داره، فقط امام داره. اگر اون هم برف از حاجت میده از کانال امام گذشته. اینا رو نمیدونیم ما، اینا رو عوام نمیدونن، به خاطر همین گمراهیه دیگه. حالا ما بریم امامزاده یا نریم؟ بریم، چه اشکال داره؟ بریم یه فاتحه بدید برای امامزاده و دعای فرج بخونید اونجا، چه بسا اون آبرو داشته باشه دعای فرجت بگیره. ولی نه اینکه من رها بکنم امام زنده معصومم رو، درد دلامو پیش امامزاده بگم، نمیدونم حاجتامو پیش شهید ببرم، دوستم شهید باشه. بابا تو دوستت بعد امام زمان باشه، چرا انقدر دوری ما از امام؟ من اراد الله بعد ابکم. بعد ابکم یعنی چی؟ یعنی چیز دیگه ای نیست اینجا. هر کی میخواد به خدا برسه بعد از شما شروع کنه. از شما شروع کنه یعنی چی؟ یعنی چیز دیگه نیست. چقدر اشتباه میگه تو از شهید شروع کن تا به امام برسی. شنیدید اینو؟ میگه چون ما هنوز ظرفیت نداریم با امام ارتباط برقرار کنیم، باید از شهدا و اینا که پایین ترن شروع بکنیم تا به بابا. اینجا داره میگه من اراد الله بعد ابکم، خیلی واضحه قضیه. چون امام زنده و حیه و هر لحظه شاهد و ناظره، هر لحظه سمیع و علیمه. کجا شهدا این خصلت ها رو دارن؟ بعضی از شهدا اصلا روحشون در دنیا نیست، اصلا نیست. صرفا کسی که در راه خدا کشته شده که نمیتونه ناجی من باشه، میتونه باشه؟ بعد مقامشون هم ما نمیدونیم، علمی نداریم، واقعا علمی نداریم. علما همینطور، همه کس غیر امام همینطور. ما فقط امام رو میشناسیم چون امام برای ما توصیف شده. لا تقف ما لیس لک به علم. ما بعد از قرآن راهبرد بگیریم دیگه برای زندگیمون. میگه نسبت به اون چیزی که علم نداری پیروی نکن. هر وقت تونستی قسم بخوری، هر وقت تونستی قسم بخوری روش، اون وقت بس فرق میکنه. ما کجا میتونیم رو چیزی قسم بخوریم؟ علم داریم؟ اگه امام معصوم بیاد به من بگه که از فلانی پیروی کن، میگم چشم. اون وقت دیگه حجته، اون وقت دیگه کسی داره به من این حرف رو میزنه که علم داره. ولی من خودم در جایگاه تصمیم گیری هستم، اشکال نداره عکس شهید رو بزن به دیوار، اکرام کن، تجلیل کن، یادواره برگزار کن، ولی نه اینکه حاجتتو پیش اون ببری، نه اینکه اون رو واسطه فیض بدونی. صلاح باشه خدا خودش شکار میکنه، دعا میکنن برامون و مستجابم هست. دعای مرده میگن مستجابه، حال چه برسه به شهید که مقامش خیلی بالاست، حتما دعاشون مستجابه. ولی برای اینکه اون برای دعا بکنه خیرات بکن براش، چرا حاجت پیشش میبری؟ اینه که قاطی پاتی میشه بعضی چیزا و نمیرسیم. دست و پا زدنه، دست و پا زدنه واقعا. بعد اون نامحرم بودنش به کنار، که این دخترای مجرد نوجوان رو میبرن میچسبونن به این شهدای خوشگل مشکل، که یکیشون یه عکسی داشت از یه شهیدی که خیلی خوشگل بود. این شهیده جوونم بود، 22 ساله بود، شهید شده بود. این داشت با این زندگی میکرد. غافل شدیم از اون راهکارهایی که شیطان چیده برای اینکه ما رو از خدا دور بکنه. حالا فهم کنم اون میخواد به خدا نزدیک بشه. هر لحظهش گناه، چون نامحرمه داره با اون زندگی میکنه. خدای پناه میبریم به تو، ما رو به چسبون به همون چیزی که خودت قرار دادی برای رسیدن به خدا. و من وحده قبل عنكم، و هر کسی که به توحید رسیده از شما قبول کرده. ببین دیگه چقدر دیگه باید خدا واضح حرف بزنه. اینا یه جورای ترجمه آیه های قرآنه. میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اینا چیه؟ اینا راه توحید اهل بیت علیهم السلام است. توحید یعنی چی؟ یعنی خدا، رسیدن به خدا، پرستش خدا. و از جاهای دیگه بخوای برسی نمیرسی. هر کس به توحید رسیده از شما قبول کرده، الگوی توحید ما شما هستید. پس معلوم میشه راهای دیگه شرکه، درسته؟ پناه میبریم به خدا از این که رفتن دنبال شهید شرک باشه. حالا من دیگه جرئت ندارم اینو بگم، دیگه حکم کفرم همینجا صادر شده هست، ولی دیگه ظاهرش اینو داره نشون میده. کسی که لایق این مقام نباشه رو آدم بذاره جای امام، شرکه. چون این اون راه ولایت الله نیست که خدا قرار داده. توی جمله من کنتم مولا فهادا علی و مولا، شما چیزی غیر علی میبینید؟ اگه چیزی غیر علی بشه در کنار علی قرار بگیره، خب دیگه پس بحثی نمونه برای سقیفه و این کارا، درسته؟ اونا هم حق میشه. هر کسی غیر علی بالاترین آدم هم باشه، باز جای اون امام رو نمیتونه. خیلی واضحه، خیلی واضحه. و من قصدهو توجه بکن، هر کی بخواد به خدا توجه پیدا بکنه، قصد قربت به خدا بکنه، باید به شما رو کنه و به شما توجه بکنه. این چقدر این زیباست، چقدر این مدل زندگی زیباست که آدم بخواد به خدا توجه پیدا بکنه باید به امام توجه پیدا بکنه. وقتی که امام تنها نمیمونه، امام غریب نمیمونه. همین بیتوجهی هاست که باعث تنهایی امام شد. با آیت الله بهجت گفتن چیکار کنیم نماز با توجه بخونیم؟ گفتن قبل نمازتون سلام بدید به امام زمان، بگید الغوث یا صاحب الزمان، یعنی استغاثه کنید با آقا امام زمان عجل و تعالی فرجه. ببین نماز برای چی میخونیم؟ پرستش خدا. میگه توسل به امام معصوم بگیر بتونی نماز بخونی. یعنی چی؟ یعنی نمازی که بدون توسل به امام باشه اصلا نمیشه، اصلا تحقق پیدا نمیکنه. دعای توسل هم همینه دیگه، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک. با کی؟ به نبی. همه دین همینه. بعد که زائر اقرار کرد به این معرفتی که پیدا کرده نسبت به جایگاه امام، اون وقت میاد چیکار میکنه؟ میاد عجز و ناتوانی خودش رو تو مدح و وصف و اهل بیت علیهم السلام بهش تاکید میکنه با این فراز که میگه موالی لا احصی ثناءکم، مولاهای من نمیتونم احصاء بکنم ثناء شما رو، مدح شما رو، ولا ابلغ من المدح کنحکم، و نمیتونم برسم به اون مدحی که حقیقت شما هست، یعنی حقیقت شما رو بهش دست پیدا بکنم بعد اونو مدح بکنم، اونو ستایشش بکنم، اصلا نمیتونم برسم بهش. و من الوصف قدرکم، نمیتونم وصف بکنم قدر شما رو. اینجا دارم عجز خودم رو در این که اعلام بکنم، اینکه من امام رو شناختم و میتونم ستایش بکنم در حدی که امام امام هست، اینجا دارم عجز خودم رو اعلام میکنم. لا احصی ثناء کن. ببینید ما یه عده داریم به معنای شمردن، یه احصاء داریم، اینا با هم فرق میکنه. توی عده ممکنه آدم داره میشموره ولی ممکنه نتونه به آخر برسونه اون شمردن رو، یعنی شروع میکنه 1 2 3 4 میشموره دونه دونه اون خوبی ها رو ولی نمیتونه تموم بکنه، به آخرش نمیتونه برسه. ولی توی احصا گفتن احاطه بر اون عدد پیدا کردنه، یعنی کامل پوشاندن اون تعدادی هست که موجود هست، دستیابی به تمام اون عدده احصا. به خاطر همین خدا فرموده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، میگه اگر بشمرید نعمت های خدا رو میتونید بشمرید ولی همشو نمیتونید بهش دست پیدا بکنید، نمیتونید احصا بکنید. مثلا یه لحظه برسه بگید که من دیگه همه نعمت های خدا رو شمردم، نمیتونید برسید بهش. حالا این هم همینطوره، من به ثناء شما نمیتونم احصاء کنم، نمیتونم به همش برسم، هر چقدر هم شما رو ستایش بکنم باز به اون حقیقت کنه شما نمیتونم دست پیدا بکنم. مثل کسی که لب دریا واسطه فقط سطح آب رو میبینه، تازه اونم یه بخشی از سطح آب رو میبینه. و اهل بیت علیهم السلام درسته که نامحدود نیستن، ولی اقیانوس هم نامحدود نیست. ولی وقتی من کنار یه اقیانوس می ایستم چی می بینم؟ به چقدرش دسترسی دارم؟ فقط یه سطح محدودی از اون کنار ساحل رو تازه فقط می تونم ببینم، نه باز تا آخرش. همون سطحش هم تا آخرش نمی تونم دسترسی داشته باشم، چه برسه بخوام به عمقش برسم. تفاوت بقیه انسان ها با امام تو این فراز داره دیده میشه. اون وقت چجوریه که ما امام معصوم رو مثل بقیه افراد فرض میکنیم؟ خیلی زشته، خیلی بده که بعضی موقع جملاتی به کار میشه در حق امام معصوم علیه السلام و علیهم السلام که واقعا شرم‌آور هست. پناه میبریم به خدا. یه جمله من شنیدم چند روز اخیر از زبانی شخصی، با همه وجود به این نتیجه رسیدم اگه هر لحظه زمین دهن باز نمی کنه همه ما رو به بلعه، فقط لطف خداست، فقط لطف خداست. یعنی یکی از این جملات کفایت هممونو میکنه، اینقدر زشت و بیادبانه است. چقدر ارزشمند این فرازها آدم در محضر قرار بگیره با این زیارت، و چقدر آدم وقتی این فرازها رو با تدبر میخونه حسرت اون زیارتهایی رو میبره که یک عمر خونده بدون تدبر. یعنی بعضی از این زیارتها هست اینقدر آدم خونده دیگه حفظ شده، بعد که میره تدبر میکنه میگه من این همه اینو میگفتم، چقدر اون چیزی که فکر میکنه. حالا نهایتش اینه که آدم با ترجمه میخونه دیگه، ولی چقدر متفاوت میشه وقتی آدم تدبر میکنه در زیارت. حالا تازه ما همون سطح آب و تازه یه نگاهی داریم میندازیم، بعد به قول آقای زیابادی یه ترشحاتی شاید یه موجی بزنه، یه ترشحاتی به ما اصابت بکنه از این دریای عظیمی که هیچ کس نمیدونه تهش کجاست. الان همین اقیانوس های مادی هم که ما روی زمین داریم خیلی جاهاشو اصلا انسان دسترسی نداره. مثلا میگم ما نفهمیدیم مثلا این اقیانوس عمقش چقدره، دسترسی نداره انسان، چجوری میخواد دسترسی پیدا کنه؟ اینجا داریم اعلام میکنیم که شما خیلی بیشتر از اون چیزی که من شماره کردم هستید. داریم اعلام میکنیم، ابراز میکنیم این رو. ولی من بیشتر از این نمیدونم و نمیتونم، نه اینکه شما کوچیک باشی. پایان زیارت من پایان منه، نه پایان شما، وگرنه اهل بیتی که وصل خدا هستن و تجلی صفات خدا در روی زمین هستن که پایان ما نمیتونیم برشون تصور بکنیم. یعنی مثلا من الان بیام یه کتاب بنویسم در فضائل امام، بعد بگم که من حقش رو ادا کردم، میتونم بگم اینو؟ و یه کتاب چند هزار صفحهی بنویسم هی فضائل امام رو بگم توش، میتونم ادعا کنم که من همش رو گفتم؟ اصلا نمیشه. تو ماده محدودیتی نداره، پایانی نداره. امام صادق علیه السلام خیلی جالبه این روایت، فرمودن که اون چه از ما به شما رسیده جز یک الف معطوفه نیست. الف معطوفه میدونید چیه؟ این الفای کوچولو هست بالای بعضی از حروف میذارن. فرمودن از علم اون چیزی که به ما از ما به شما رسیده یک الف معطوفه هم نیست. ببین چیه دریای وجود امام. الان ما بخوایم یه فرد معمولی و عادی رو خوبی‌هاش رو بشماریم میتونیم این کار بکنیم. مثلا یه شخصی رو که نزدیکی هم باش داریم، آشنایی داریم نسبت به سالها باش زندگی کردیم، بشینیم بنویسیم خوبی‌هاش رو، میتونیم. الان این برفض این 10 تا خوبی رو داره، این 20 تا خوبی رو داره. ولی امام معصوم واقعا قابل احسان نیست اون چیزایی که داره. چرا؟ چون مظهر صفات کمال خدا هستن. اینجا یه بحث مفصل میارن آقای زیابادی توی بحث معنی مولا، که من فقط یه اشاره میکنم چون ما خیلی درگیر نیستیم با این برنامه. البته خب مسلمه که باید حقیقتشو به ما رو بکنن که ما واقعا با همه وجود وقتی میگیم موالیه با ایمان گفته باشیم موالیه. خود معنای مولا یعنی سرپرست و صاحب اختیار. یعنی من وقتی میگم موالیه یعنی دارم ابراز میکنم که شما سرپرست و صاحب اختیار من هست. سرپرست کی هست؟ الان شما ببینید یه بابایی که یه فرزندی داره مالک همه چیز اون فرزنده. حتی من این رو رفتم پرسیدم، گفتم که ما مثلا نادان بودیم غیبت یه بچه‌ای رو کردیم، اینو باید چیکار بکنیم؟ بریم به خودمون بچه بگیم ما رو ببخش کفایت میکنه؟ گفتن نه، باید بذار از ولی او اجازه بگید و معذرت خواهی بکنی و حلالیت به طلبی. اون باباش باید اجازه، رو سرپرستش. یعنی حتی آبروی او مال کیه؟ مال اون سرپرسته، چیزی از خودش نداره. توی بحث معاملات میگن اصلا شما با طفل صغیر نمیتونید معامله بکنید، باید ولی او بیاد و اجازه بده تا بتونه معامله بکنی. خب وقتی یه شخصی سرپرست داره یعنی صغیره دیگه، یعنی خودش سرپرست نیست، یه سرپرستی داره. الان ما نسبتمون با امام نسبت چی؟ همین نسبته، یعنی امام سرپرست منه، من یه صغیری هستم که تو هیچی مالکیت ندارم. اینه که امام ولایت تکوینی و تشریعی با هم داره دیگه، یعنی امام ولایت داره بر تمام هستی من. روز قدیر که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، اونجا سوال ما مطرح میکنیم منظورشون چی بوده از مولا؟ هرکی من مولای او هستم، علی مولای او هست. خب اینایی که میان ترجمه میکنن که آقا فرمودن که علی دوستشه، یعنی هرکی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه. خنددار نیست که اون همه مردم رو جمع کنید و جهاز شتر ببندید و سب کنید همه بیان و هی دهن به دهن برسونید به همه، از همه اقرار بگیرید و بعد بیعت گرفتن از تک تک افراد روی این برنامه دوستی بیعت گرفتن داره؟ کجای همچین چیزی رسمه؟ دیدید تا حالا کسی بخواد دوستی خودش رو به دیگران اعلام بکنه بیعت بگیره براش؟ شنیدید تا حالا؟ که بیان دونه دونه افراد، مردا دست بدن، زنا تو آب دست بذارن بیعت بکنن؟ اصلا خنددار نیست. آقای زیابدی خیلی جالب بود این جملهشون، گفته بودن که بعضیا حاضرن حدیث قدیر رو که متواتر، یعنی شیعه و سنی همه قبول دارن اتفاق افتاده، حاضرن خنددارش بکنن برای اینکه سقیفه رو توجیه کنن. یه همچین امر بزرگی رو نعوذ بالله برچسب عوامیت به پیامبر خدا بزنن؟ آخه یه شخص معمولی هم حتی این کار رو نمی کنه. این همه مردم رو اذیت بکنه برای اینکه بگه هرکی من دوست داره علی رو دوست داشته باشه. خب اینو که از قبل همه می دونستن، اینو که از قبل همه می دونستن، این چیز واضحیه، لازم نیست که این همه مصیبت براش بکشن مردم که بیعت گرفته بشه. پس معنای مولا قطعا فقط سرپرسته، شما جوری دیگه نمیتونی ترجمهش بکنی، جوری دیگه ترجمه بکنی انحرافه، اصلا دیگه ولایت نیست. خود ولایت پذیری یعنی چی؟ یعنی فرمان برداری. شما از دوست که بهت واجب نمیشه اطاعت، درسته؟ باید ولی باشه، باید سرپرست باشه تا اطاعتش واجب بشه. من کنتو مولا یعنی هر جوری که من هستم علی برای شما هست. خب پیامبر جایگاهش چیه؟ همونجا تو حدیث قدیر خوندید دیگه، حتما تو خطبه قدیر پیامبر اول اقرار میگیرن از مردم، میگن آیا من سرپرست شما هستم؟ بعد خدا فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولا هست به مؤمنین از خودشون. یعنی چی؟ یعنی سرپرست مؤمنین هست از خودشون هم حتی بالاتر. یعنی اگر من الان اجازه دارم در مال خودم تصرف کنم، نبی از من اولاتره به تصرف در مال من و جان من و همه چیز من. چقدر جالبه واقعا اینا رو آدم بهش ایمان بیاره و چقدر تفاوت ایجاد میکنه. تفاوتش میدونین کجاست؟ تو بحث تبرست. چون تولا بدون تبرا معنا پیدا نمیکنه، تو تبرا باید دیده بشه. خیلی احادیث وحشتناکی تو این برنامه هست که عوام الناس معمولا بی اطلاع هم. یکی شما فقط مضمونش رو به شما بگم این هست که فرمودن اگر ذره در دل یک شخص محبت دشمن ما باشه، فلیس منا و لسنا من، از ما نیست و ما هم از اون نیستیم. ذره گرایش به دشمن ما باشه، نفرت چجوریه؟ اونو میخوان از من، نسبت به دشمنانش، چون اون نفرت نباشه محبت شکل نمیگیره. خیلی نکته مهمی و بریم روش فکر کنیم. توسلم زیاد میخواد. اینه که تو بحث رسانه خیلی ما درگیریم با این برنامه، خیلی زیاد. الان رسانه چون دست شیطانه دیگه، شیطانم اولین لیدر جریان دشمنی با امام زمان هست. قسم خورده زینت میدم، خیلی هم خوب زینت داده. کوچیک و بزرگ پای رسانش میشینن کیف میکنن. یه بار یکی از اساتید نقد میکردن که از فیلم ها رو، گفتن که من یه تیکش رو پخش میکنم براتون، مسحورش نشینا. واقعا انگار سحر کردن، واقعا سحر میکنن چشم مردم، عقل مردم. دو سه تا از فیلم ها اینا رو میشینن میبینن، بچه ها عاشقشون میشن، دیگه نمیتونه بری کنه. باربی رو برای چی ساختن؟ راحت ترین راه برای بی‌حیا کردن زنای مسلمان، راحت ترین راه. حالا واردش نمیشیم، بحث زیاد داره. اینا رو اشاره میکنم برای اینکه بدونیم چقدر با اینا درگیریم در متن زندگیمون، چون ظاهرش اینه که یه سر مباحث اعتقادیه، در صورتی که اون اعتقاده که منو قرار به عمل صالح برسونه. توسل. نترسیم از اینکه بگیم به بچه ها این غلطه، این بده، اینو امام دوست نداره. نترسیم. دیشب بود این بچه ها میخواستن یه فیلمی ببینن، دیشب بود یا پریشب بود، من نگاه کردم دونه دونه یه صحنه هاش قشنگ طراحی شده برای اینکه دین رو از بچه بگیره. بعد نشستم یکم گفتم براشون، گفتم ببین این الان میخواد اینو خراب کنه، این اینجوریه، این الان میخواد اینو بگه، این میخواد الان اینجا تو رو بره به سمت شیطان، از اینجای شیطونیش خوشت بیان. و دیدم که الحمدلله گذاشتن کنار، ندیدن دیگه. بعد چقدر مشمئز کننده، چقدر زشت. یکی از فاکتورهایی که ما داریم برای اینکه بفهمیم یه چیز شیطان پرستی هست، استفاده از تصاویر مشمئز کننده و زشت و کریهه. زیادم استفاده میکنن آرایش های شیطان پرستی، بعد اینا رو میان با چاشنی طنز و با مثلا چیزهای دیگه قاطی پاتی میکنن، یه سری زینت های دنیایی بهش میدن و بچه ها خوششون میاد، یه سری فیلمنامه های جذاب براش درست میکنن که باعث میشه مثلا میشینن افراد پای درس اینها، و یه مقدار که میگذره خود به خود اون فرد دیگه توی دلش نفرت از دشمن امام نداره. همینقدر که نفرت از بین بره، حالا نمیگم دوستش دارم، اما همینقدر که نفرت از بین بره اون کارو خودشو کرد. چون نفرت همون لعنه دیگه، تو لعن نتونی بکنی دشمن امامو تمامه دیگه، تولد قبول نمیشه. با همه وجود میگیم موالیه لا احسی ثناءکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. انشاءالله که بنویسن الان حقیقتش رو برام. حالا عباراتی رو به عنوان زائر میخواییم در محضر مولای خودمون ابراز بکنیم که اون حقیقت وجودی اهل بیت رو میخواییم توصیف بکنیم تا معرفت خودمون رو نشون بدیم به اهل بیت علیهم السلام. من اینجوری شما رو شناختم که و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار. شما نور خوبان هستید و هدایت کننده نیکوکاران هستید و دلایل و حجت های خداوند جبار هستید. خب فرازها هم خیلی فرازهای مهم و کلیدی هست. ببینید وقتی ما میگیم شما نور اخیار هستید، اخیار یعنی اون افرادی که برگزیده هستن، نیکان، بزرگان، خوبان. بزرگان خیلی کلمه خوبیه برای اخیار، یعنی دیگه برگزیده شدن، خیلی پیشرفت کردن توی خوبی. حالا ما میگیم که شما نور اونهایید، یعنی اگر نوری وجود داره در جایی، کی نور اون هست؟ امامه. خب این حقیقتی هست که خدا 1400 سال پیش تو سوره نور برامو گفته دیگه، الله و نور السماوات و الارض، بعد فرموده فی بیوتن اذن الله. اون دیگه آدرس نور که داره مشخصه دیگه، اگر نوری هست از امامه، که نور خدا رو داره در زمین تجلی میده. اگر یه شخصی دارای نور شد، از کی گرفته؟ از امام. حالا توی یه فرازی داریم در ادامه میاد، و اشرقت الارض به نور کن، اونجا بیشتر این بحث نور رو در محضرش قرار میگیریم. و هدات الابرار، اگه یه ابراری هستن، اگه یه هدایت شده های هستن، کی هدایتشون کرده؟ شما. که اصلا تونستن اخیار و ابرار بشن، اسمشون قرار بگیره. و حجت های خداوند جبار هستید. جبار یه معناش این هست که به شخصی که شکسته بند هست میگن جابر. شکسته بند چیکار میکنه؟ یه استخونی که شکسته شده رو به هم میبنده که جوش بخوره. جبار اسم مبالغه شه، یعنی خدایی که هر اتصالی در عالم وجود داره او ایجاد کرده. الان شما کل نظام عالم رو به هم پیوسته میبینید و پیوسته هم هست. یعنی علامه طباطبایی یه حرف جالبی دارن، میگن که هیچ فضای خالی در عالم وجود نداره، هیچی، مثل لایه های پیازه. که دیدید پیازه موقع فضای خالی لاش باشه فاسد میشه؟ بعضی پیازه از پوک شدن، فضای یه ذره هوا باشه اونجا فاسد میشه. خب پس اون پیازی خوبه که اون چیز چی باشه؟ منسجم باشه، یعنی به هم چسبیده باشن لایه هاش. علامه طباطبایی میگن نظام خلقت اینطوری، مثل لایه های پیازه، شما فضای خالی توش نمیبینی، اگه فضای خالی باشه فاسد کننده است. خب این خداوند جباری که همه چیز رو به هم وصل کرده در این عالم، یه حجت هایی قرار داده که اون حجت ها باعث پیوستگی این اعضا به هم دیگه هستن. حالا من اگه میخوام وصل خدا بشم، کی باید جبار این باشه؟ کی باید حجت این وصل کردن این دوتا باشه؟ اینجاست که این حجت که میاد وصل میشه همه چی. اون وقت که من به مرکز این عالم میتونم وصل میشه، همون خداوندی که همه چیز رو به هم وصل کرد. آره، معناش جبر کننده است. این یه معناشه که به نظرم معنای خوبی هست برای جبار. بعضی از لغات ترجمهش خیلی سخته تو فارسی، بعضیاش هم واقعا آدم میگه که ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. این از اوناست احتمالا که باید امام بیاده، خیلی سنگینه. آره، فهمش سنگینه. حالا من خودم نمیدونستم که به شکسته بند میگن جابر، من واقعا نمیدونستم. این معنا خیلی برام جدید و جذاب بود واقعا. اینجا هم این معنی میشه، یعنی آقای زیابادی این معنی رو اینجا استفاده کرده، کسی که همه چیز رو به هم وصل کرده. خب اینا هم یه عجزیه دیگه که ما داریم، که خوب نمیتونیم معنای کلمات رو درک بکنیم. اینم یه عجزیه دیگه، باید التماس کنیم که بهمون بدن انشاءالله. و چقدر اون انتظار رو زیبا میکنه این حال، که من انتظار امامی رو میکشم که بیاد برای من این چیزا رو یاد بده. تقریبا میتونیم این حرف رو بزنیم، من که خیلی راحت این حرف رو میزنم و هیچ شکی هم نسبت بهش ندارم، که من شخص من شماها رو نمیدونم، به خاطر همین نمیگم ما. اینجا خیلی راحت میگم من از خدا یک کلمه فقط میدونم، الان هیچی نمیدونم. و این اون انتظار من رو داره زیبا میکنه، که من منتظرم یکی بیاد بگه خدا یعنی چی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یه ظهور که اتفاق میفته، مردم دیگه منو میپرستن، دیگه هیچ کی شریک بر من قائل نمیشه. کی میتونه این اتفاق بیفته؟ وقتی که من خدا رو با همه ی حقیقتش دریافت کرده باشم، به اندازه خودم، به اندازه ظرفیت وجودی خودم، اون وقت میتونم شرک نورزم. الان شما تکون میخوری گناه میشه. یه جایی بوده یه بنده خدای اومد در بزنه یا زنگ بزنه، بعضی رو دیدید عادت دارم مثلا با آهنگ در میزنه یا زنگ میزنه، بعد یکی اونجا رفت در رو باز کنه، به اون بنده خدا بود چرا اینجوری زنگ میزنه، ما اذیت میشیم. بعد یه لحظه به خودم گفتم ببین اون اصلا تو ذهنش شاید این نبوده ها، اون مثلا میخواسته یه فرحی ایجاد بکنه یا بوق زدن یا مثلا، ولی یک نفر اونجا اذیت بشه حق الناس. الان تو عروسی ها دیدی چقدر بوق بوق میکنن؟ شما میتونی 100% بگی هیچکی اذیت نمیشه؟ نصف شباش که هیچی. حالا برفرض بگیم یه زمانی باشه که همه بیدارن، تازه اونم آدم نمیدونه، شاید یکی مریض باشه خوابیده باشه اون موقع. خود بوق زدن معمولی خیلی موقع ها بیدلیله، یعنی ضروری نیست، خطر نیست، طرف هرسش گرفته بوق میزنه یا میگه زود برو دیگه چرا وایساد، بابا یه لحظه صبر کن، بوق نزن، یه نفر اونجا اذیت بشه حق الناس. شما یه حرف عادی داری به یه نفر میزنی، یه جمله اضافه بگی، یه کم کم بگی، یه کم حالت اونجوری که باید باشه نباشه، لحنت این ور اون ور باشه، اینا حق الناس نیست؟ حق الناس واقعا، ولی ما علم نداریم، ما نمیتونیم انقدر احسا کنیم همه ی عبودیت خدا رو. خب واقعا اینجا دیگه انتظار کشیدن ارزش داره که من میخوام یه امامی بیاد عقل من کامل بشه، بتونم تو لحظه خدا رو عبودیت کنم، برسم به اون هدفی که خدا برای من قرار داده از این زندگی، از این اومدن. من اومدم چیکار کنم؟ بنده این دنیا باشم؟ با بودنش حال کنم، با نبودنش بترسم؟ چیه این دنیا که یه ویروس نادیدنی میتونه همشو از من بگیره؟ این دل بستن داره، این کیف کردن داره، چی قراره بشه با من؟ نمیدونم واقعا خدا میخواد با ما چیکار کنه. خدای ما تو رو میخوایم، خودت میدونی چیکار کنه. من جز این دعا واقعا چیزی بلد نیستم بگم. همه عالم باشه خدا نباشه، من میخوام چیکار کنم؟ همه بهشت خدا به من بده دیگه، بالاتر از بهشون تو نعمت ها سراغ داریم؟ همه بهشت خدا به من بده، توش معرفت خدا نباشه میخوام چیکار کنم؟ توش عشق نباشه میخوام چیکار کنم؟ اینجا جا داره واقعا التماس کنیم بیاد. چقدر زشت و سخیف اون دعای فرجی که به خاطر رفع کرونا خونده میشه، باور کنیم به خاطر رفع بلا و گرونی و نمیدونم ترس از دشمن، و که طرف داشت دعای فرج میخوند برای اینکه جنگ نشه. خیلی جالبه، حالا جز به جنگ زور اتفاق نمیافته، تو چی فکر کرد؟ خدای برسون، خدای برسون. بکم فتح الله و بکم یخته. آخ چه فرازای اینا اگه بفهمی. بکم فتح الله، با شما خدا شروع کرده، با شما خدا تموم میکنه. چقدر جالبه این فراز. یه روایت خیلی جالبی هست از آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله، صلوات بفرستید. آقا فرمودن اون زمانی که آدم علیه السلام بین آب و گل بود، یعنی خدا داشت خلقش میکرد، من نبی بودم. بکن فتح الله یعنی این دیگه، تمام خلقت رو خدا به نور اهل بیت آفریده، از حضرت آدم ابوالبشر بگیر تا آخرین و همه عالم، آسمان ها و زمین. بکم فتح الله و بکم یختم، آخرین حجت کیه باز؟ امام معصوم، همین اهل بیت. اینه که بکم یختم همون بحث ظهوره که با شما هم تموم میکنه این عالم رو، و بکم یونزل الغیث، اینه که حجت خدا نباشه حیات ادامه پیدا نمیکنه، و بکم یونزل الغیث، به واسطه شماست که بارون نازل میکنه، و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به خاطر شماست که آسمون بدون اذن خدا به زمین نمیفته. چقدر جالب این فرازا. میگه ما آسمان رو برافراشتیم. برافراشتیم یعنی بالا بردیم دیگه، بالا بردیم اونجا ستون گذاشتیم نگه داشتیمش، پس معلوم میشه که میتونه بیفته پایین. جالب، ما اصلا فکر میکنیم آسمون چیزی نیست، هرچی میری بالا آسمونه دیگه، فهم کنیم چیزی نیست. در صورتی که میگه خداست که به واسطه شما یک کاری میکنه آسمون نمیفته رو زمین، بس معلوم شد میتونه بیفته. و به کم یونفس الهم، به خاطر شما، به وسیله شما، به سبب شما اندوها کنار میره، و یک شف و زور و ضررها کشف میشه، برطرف میشه. اون وقت چقدر بیچاره از کسی که تو بلاها، تو کمبودها، تو نقصانها میاد به درگاه غیر امام توسل پیدا میکنه. این شرک نیست؟ به کم یونفس الهم و یک شف و زور. الان ضرر رسیده به ما، خب کی میتونه برطرف کنه جز امام؟ یه بنده خدایی که توی بیمارستان کار میکنن ایشون با قطعیت میگفتن، یه دو سه روزی ما مسافرت رفته بودیم ایشون اونجا بودن، هیچ وقت ماسکشو در نمی آورد، فقط موقعی که میخواست یه غذایی بخوره یه چیزی مجبور بود در می آورد، همیشه ماسکش تو خونه بیرون همه جا. بعد با قطعیت ایشون میگفتش که من پارسال که اربعین رفتم کربلا تو بیمارستان اونجا مثلا به زائر خدمت میکرده، میگفت همه هم فلانزا گرفتم من نگرفتم. چرا؟ چون ماسک زده بودم. خب این دیگه خلافش هم خیلی ثابت شده، درسته؟ خیلی از این الان اون روز تو اخبارم نشون میداد که پرستاره میگفتش که ما با این که این لباسها رو داریم با این وضعیت تو این گرما تحمل میکنیم، چند لایه لباس و ماسک و شیلد و نمیدونم همه جور چیز اینا ما میزنیم، باز میگه دونه دونه داره آزمایشامون مثبت میشه. خب این چجوریه؟ بالاخره من به چی اعتقاد دارم؟ اگر هم اون قرار من رو محافظت کنه، باز به واسطه کیه؟ باز کی اراده کرده؟ باز کی اجازه داده؟ اون اسباب رو اگر ما نگاه استقلالی بهش داشته باشیم شرکه. وقتی شرک نیست که بگم به اذن الله داره به واسطه شمای امام از من دفع میشه. این ویروس هایی که میسازن پخش میکنن، خدا وکیلی نگهداری امام نباشه ما نجات پیدا میکنیم، همه هم میگیریم. چی میتونه باعث بشه ما نگیریم؟ فکر یه حالی ماسک بزنی نمیگیریم؟ و اگه قرار بود این محافظت کنه که اون دکترها و پرستارها که دارن 100% رعایت میکنن، یک سر ضد عفونی، یک سر لباس، یک سر، نباید میگرفتن. چرا دارن میگیرن؟ چیزی نیست که من بتونم تو عالم ماده اینا رو حساب کتاب بکنم، خودش داره مدیریت میکنه. من تو عالم ماده خودم دارم رعایت میکنم، میگم بابا باز تویی که داری این اثر رو قرار میدی. غیر از اینه، الان شما یه ماده ضد عفونی میزنید دستت، واقعا فکر میکنه همه چیزو پاک میکنه، تمیزه دیگه، این مشکل نه دیگه، هیچ ویروسی توش نیست؟ چجوریه بعضی انقدر با قطعیت حرف میزنن درباره ماده؟ اونم چیزایی که دیده نمیشه، خیلی عجیبه واقعا. بکم یونفس الهم، اگه همی هست اگه اندوهی در دل قرار گرفته جز شما کسی نمیتونه اون رو برطرف کنه. الان ما بیایم امتحان بکنیم. خب این حزنی که به دلها میفته اینو واقعا کی میتونه برطرف کنه؟ رو تو عالم ماده میتونی یه جوری اینو برطرف کنی که دیگه نیاد؟ بعضیا میشینن میگن بشینیم فیلم کمدی نگاه کنیم یه ذره دلمون باز شه، نمیدونم برقصیم، آهنگ بذارید برقصید. یکی با قطع و یقین میگه شما روز یک ساعت آهنگ بذارید برقصید، اگه افسرده شدید. خیلی با قطعیت این حرف رو میزد، گفت هم انداماتون خوب میمونه، چاق نمیشین، شاید میاید رو فرم، خدایش هم عرق میریزن. یک ساعت دو ساعت پیوسته آهنگ میذارن میرقصن. بعد و ببین چقدر شاد شدیم، چقدر روحیمون خوب شد. خب طرز فکرش اینا رو نفهمیده دیگه، بکم یا نفسل هم. خب بعد من سوال دارم، همین شخص چرا صبح تا شب داره غر میزنه؟ تو اگه اعتقادت اینه که اون افسردگی رو برطرف میکنه، اون حزن رو برطرف میکنه، تو چرا صبح تا شب داری غر میزنی؟ تو چرا از 10 کیلومتر آدم نگاهت میکنه افسردگی داره میباره ازت؟ انشالله امام بیاد به ما بگه بالاخره رقص شاد کننده است. موسیقی خصوصا خیلی رو موسیقی تاکید دارن. موسیقی درمانی از یه شاخه از علم روان درمانیه. چقدر کتاب مقاله توی اثرات موسیقی. خب اینا باید تکلیفش روشن بشه. من برام سوال الان باید امام به من جواب بده دیگه، درسته؟ من الان محزونم، دلتنگم، الان امام باید این دلتنگی رو برطرف کنه. امام میتونه دل من رو شاد کنه یا موسیقی بزنم گوش کنم خوب میشه؟ جنس لذت ها فرق میکنه، جنس اون شادی ها فرق میکنه. شما دوتا جنس مختلف رو نمیتونی جایگزین هم دیگه بکنی. وقتی آدم وارد وادی ایمان بشه جنس لذتاش فرق میکنه، با اون دیگه اصلا شاد نمیشه، چه بسا دلتنگتر میشه، چه بسا محزونتر میشه. پناه بر خدا، خدا ما برسون حقیقت اون چیزی رو که خودت قرار دادی. اینا دیگه چیزاییه که چون الان وادی تحیرهای آخر زمانیه، باید صبر کنیم خودش بیاد، صاحبش بیاد. شاید عوام الناس واقعا شادشون میکنه نیست؟ خب اون لذتش اونه دیگه، شاید واقعا شاد میشه، سالم هم میمونه. اینا رو دیگه باید هرچی امام اومد بگه بگیم چشم. من قبلا خیلی راحت میگفتم نه نکنید فلان کنید، الان میگم خب این عوام الناس، این الان همین کارم نکنه میمیره دیگه از افسردگی. همش دعا میکنم میگم خدای اگه واقعا ضرر براش خودت جلوشو بگی، اگه ضرر هم نیست خودت میدونی دیگه ما چیکار کنیم. یه افتادیم تو وادی تحیر، خودت دیگه به ما برسون. ولی حداقلش اینه که تکلیف خودم باش روشنه، این مهمه، تکلیف من باش روشن باشه. معلوم اون برام نجات دهنده است، یا نه جز به امام دیگه راضی نیستم به چیزی. اون الان به این راضیه، میگه الان این درمان من، میگه من روزی یه ساعت برقصم حالا خوبه، خب بذار برقص. ولی آیا منم به اون راضیم؟ منم میخوام خودم قاطی اونو کنم، منم میخوام اون شکلی حال کنم. پس تفاوت آدم ها چی میشه؟ خدایا همینجا قسمت میدیم به حق اون امامی که نور همه عالمه، و به حق اون امامی که به سبب اون همه چی شروع شده در عالم و با او ختم میشه. اگه بارونی میباره به سبب اون هست، اگه بلایی نازل نمیشه به خاطر وجود او هست، اگه حزنی برطرف میشه، اگه اندوهی از دل ما کنار میره به خاطر او هست، و اگه ضرری از ما برداشته میشه به خاطر او هست، خدای قسم فردیم به وجود نازنینش که همین الان ما رو طوری قرار بده که امام هر لحظه از ما راضی باشه و ما رو انتخاب کنه اون روزی که قرار انتخاب بشیم و بیچون و چرا بتونیم پارکا به این امام قرار بگیریم و با همه وجود برسیم به فراز تفتیه که الان توفیق دادی در محضرش باشیم که به ابی انتم به امی و نفسی و اهلی و مالی انشاءالله به برکت صلوات و محمد و آل محمد.